سلام
علیکم. بفهم خانم نواوندی، بفهم شما وکیلشون هستی آقای عظیمی؟
بفهمید.
آقای حامد آبان.
سلام.
آقای نامیجی پوش بفهمید خواهیشون برم. بفهمید. خب آقای آبان، اولی ادعای خانم اینی که شما بچه‌تون رو استثمار میکنید.
چه حرفی؟
جواب چی داری دارید؟
بچه من با اون ذوق و شوق کودکانه ازم خواسته بود که من رو ببر پیش همکارا، بعد لباس نارنجی ها و اینا رو خوشش اومد، بعد به من گفتش که برای من جارو میگیری منم مثل تو تمیز کنم زمینو. خب من باباشم به من رفته، حالا این جرمه؟ دزدی بردنش مگر؟
جناب قاضی ملاحظه کنی این مطبوعات چه تبلیغاتی سر این بچه که داره جارو کشی میکنه راه انداختن.
چه جالبه، نارنجی پوش لیسانسه پسرش هم جارو کش کرده. خیلی میگیریم که چند تا مسئله مهمی نیستش که.
رادیو گیک شماره 33 نارنجی. سلام، اواخر آذر 92 در خدمتتون هستم با رادیو گیک، رادیوی برای همه کسایی که تکنولوژی براشون چیزی مهمتر از عدد و رقمه، کسایی که اجتماع و تکنولوژی رو میخوان بهم پیوند بزنن و اخبار رو گوش بدن و تحلیل کنن. چند هفته برنامه نداشتیم و کلی کار و سفر شخصی برای من. همین امروز از کیش برگشتم که کنفرانس مدیریت تکنولوژی توش برگزار میشد و الان دارم رادیو رو مینویسم و همین امشب اجرا میکنم. کنفرانس های اصلی که رفتم کنفرانس ریسپانسیو وب بود تو دانشگاه تهران، در خدمت مجید آنلاین بودیم و سالار و پرهام و بقیه دوستان. هفته قبلش هم استارتاپ ویکند تبریز بود با پیام و فرانک و احسان و نسرین و بقیه بچه های فوق‌العاده عالی تبریز. اخبار متنوعی داشتیم، عجیب ترینشون دستگیر شدن نویسنده های بهترین وبلاگ آیتی و گجت ایران بودن. بله، دستگیر شدن بچه های نارنجی در 10 روز قبل که هنوزم ازشون خبری نیست. به افتخارشون اسم این شماره هست نارنجی. در بخش اخبار اولین خبر جت بلو و دادن اینترنت سریع رایگان توی هواپیماها. خطوط هوایی جت بلو هواپیماهای مسافربریش رو داره به وایرلس ماهواره‌ای پهنای باند بالا مجهز میکنه. قبل از این هم ما اخبار متنوعی داشتیم درباره اینکه هواپیماها شروع کردن وایرلس دادن، وایفای دادن توی هواپیما، ولی هیچ کدوم سرعتشون پهنای باند بالا نبود. در واقع چنل‌های مخابراتی هواپیما رو استفاده می‌کردن برای دادن اینترنت به مسافرها. اما الان جت بلو مدعیه که سرعت اینترنتی که تو هواپیماش خواهد داد شبیه اینترنت سریع خانگیه. البته در معیار جهانی این مهملی که اینجا بهش میگن اینترنت پرسرعت که رسماً تعطیله. توی طول ماه جون اعلام کرده که وقتی اینها اجرا شد تو طول ماه جون به شکل رایگان به عنوان تست میده به مسافرها و از سال 2014 از بعد از پایان ماه جون با فقط 9 دلار در ساعت همه مسافرها میتونن به اینترنت پرسرعت مثل چیزی که تو خونهشون توی کشور معقول دسترسی دارن دسترسی داشته باشن. خبر دوممون جیمیل هست علیه تبلیغات دیگران یا تبلیغات تصویری یا هرچی. موضوع خیلی ساده است. گوگل توی وبلاگش اعلام کرده که از این به بعد در صورتی که توی یه ایمیل عکس وجود داشته باشه اون عکس رو خودش لود میکنه، کانتنت ایمیل منو عوض میکنه به شکلی که این عکس از رو سرورهای خود گوگل لود بشه و اون عکس رو برای من لود میکنه. حتما خیلی زیاد دیدین که وقتی ایمیلی رو باز میکنیم میزنه این ایمیل حاوی عکس، آیا میخواین عکس ها رو نشونتون بدم یا نه؟ حالت دیفالت نه. اگر شما بزنین که میخواین عکس رو ببینین، اتفاقی که میفته اینه که یه ریکوست میخوره به سروری که عکس روشه، عکس از اونجا لود میشه. این ریکوست حاوی حجم خیلی زیادی اطلاعاته. همین که شما این ریکوست رو میدین یعنی اون ایمیل رو باز کردین. اطلاعات براوزرتون، اطلاعات پی سی تون، اینی که چقدر رزولوشنتونه، اطلاعات اینی که از چه براوزری استفاده میکنین، سیستم عاملتون چیه و اینجور چیزا همش به اون سایت داده میشه. معمولا سایت های تبلیغاتی این عکس ها رو میذارن تا بتونن هم اطلاعاتی از هر ایمیل داشته باشن که بدونن جادی لینوکس استفاده میکنه پس اگه دفعه بعد تبلیغی داشتیم که مخصوص لینوکس بود حتما برای جادی بفرستیم و هم اطلاعات متنوعی درباره اینکه چند درصد ایمیل رو خوندن و اینها منتقل میشه. کاری که الان گوگل میکنه اینه که متن ایمیل شما رو عوض میکنه و به جای اینکه اون عکس رو از سرور طرف لود کنه یک بار میارتش رو سرورهای خودش و به همه کاربرها از رو همون سرور نشونش میده. مزایایی داره از جمله اینکه شرکت‌های تبلیغاتی درباره شما کمتر اطلاعات پیدا میکنن، احتمالاً لود شدن عکس‌ها سریع‌تره چون که از رو سرور گوگل وصل نصب میشه، دانلود میشه که خب سریع‌تره، شاید برای ما بدبخت باعث بشه لود نشه. ولی نکات منفی هم داره، مثل اینی که گوگل عملاً داره ایمیل‌های شما رو میخونه، محتواش رو عوض میکنه و بعد ایمیل رو بهتون نشون میده. محتواش رو عوض میکنه یعنی لینک عکس‌ها رو تغییر میده. ممکن از نظر جنرال پابلیک، عموم مردم، مشکلی وجود نداشته باشه، ولی یه متخصص میتونه بگه این بدعتیه تو اینکه جیمیل قبول میکنه که ایمیل هایی که شما میگیرین رو محتواش رو عوض میکنه. قبلا بود که محتواش رو میخونه که به شما تبلیغات مشابه مرتبط نشون بده، الان داره اینم باب میکنه که محتوای ایمیل منو به نفع من عوض میکنه. آیا واقعا من میخوام کنترل ایمیلمو بدم به جیمیل؟ معلوم نیست. و حالا که بحث از گوگله، خودروهای گوگل بهتر و امن‌تر از راننده‌های انسانی شدن. اطلاعات جمع شده از خودروهای پیروس یا پایروس و لکسوسی که برنامه‌های گوگل اونها رو میرونن نشون میده که این ماشین‌ها امن‌تر و نرم‌تر از خودروهایی که انسان‌هایی که به عنوان یک راننده حرفه‌ای این ماشین‌ها را راننده حرفه‌ای منظور رالی نیست، تو شهری حرفه‌ای‌اند، تربیت شدن. اول جمله یادم رفت، ولی موضوع اینه که وقتی یه ماشینی رو یه نرم افزاری که تو گوگل نوشته شده میرونه، ماشین بهتر رانندگی میکنه نسبت به وقتی که یه راننده انسانی میرونتش. ماجرای ماشین‌های خود حرکت گوگل خیلی مسئله بزرگی بود چند سال قبل و هنوزم ادامه داره. گوگل ادعا کرده بود که یه سری ماشین ساخته، یک سری نرم افزار با کلی سنسور که جلو رو میبینن، صداها رو میشنون، مسافت سنج دارن و اینجور چیزها، میتونن خود به خود حرکت کنن و از یه مقصد به یه مقصد دیگه برن. مقصدها رو هم از نقشه گوگل مطمئنم میگیرن. الان میگه من با آماری که دارم، در واقع توی کنفرانس روبوتیک سانتا کلارا توی کالیفرنیا، گوگل اعلام کرده که با بررسی چند صد هزار کیلومتر رانندگی ماشینهاش که در واقع گوگل مپس رو دارن تولید میکنن بخشیشون، ماشینهایی که با نرم افزار راه میرن بهتر از آدمها بودن. همچنین ادعا کرده که وقتی گوگل ماشین های نرم افزاریش رو تو خیابون ها راه میبره، تعداد ترمز ها، سرعت گرفتن های ناگهانی و اینجور چیزهاشون هم بسیار کمتره و خودروها زمان خیلی کمتری رو تو شرایط مستعد تصادف میگذرونن. گوگل از 2010 این ماشین ها رو آورد تو خیابون و قوانینی تصویب شد که اجازه میداد ماشین ها با نرم افزار تو خیابون حرکت کنن، به شرطی که یک انسان هم پشت فرمون باشه تا در صورت بروز مشکل کنترل بر عهده بگیره. آمسون مدیر این سیستم هاست توی گوگل گفته که مشکل پیشرفت ما برخلاف اون چیزی که رسانه ها هی میگن مشکلات قانونی نیست. توسعه نرم افزار داره سریع پیش میره، قانون هم باهاش اوکیه. این هم ذکر کرده که طبق قانون اگر ماشینی که با نرم افزار حرکت میکنه تصادف کنه، مقصر اون شرکت هست که برنامه رو نوشته و باید اونجا خسارت بدن. بازم خبریه که باید فکر کنیم آیا نشونه ای از آینده با خودش داره یا نه که ماشین ها حرکت کنن و اتفاقات و حوادث کمتر بشن. تو این کنفرانس گوگل یه فیلمی هم نشون داده از سنسورهای مختلفی که رو ماشین داره، یه داشبوردی که در واقع اون نرم افزار داره چجوری خیابون رو میبینه، اطرافش رو، و یه کیس رو هم بررسی کردن که ظاهراً الان دقیقاً هم نیست، فکر می‌کنم تنها کیس تصادف گوگل بود که یه نفر از عقب زده بود به یکی از این ماشینا و توضیح میداد که در واقع ماشین بهترین عکس العمل رو برای پیشگیری از این تصادف نشون داده و در نهایت یکی از عقب اومده کوبیده بهش. ولی حالا که از گوگل گفتیم، داستان‌هاش یادتونه، قرار بود بالون بفرسته به جهان اینترنت بده، قرار بود جاهای مختلف اینترنت سریع بکشه و اینا، ولی گوگل قهرمانش نیست. مثلا این پروژه لس آنجلس برای دادن اینترنت گیگابیتی به خونه‌ها و شرکت‌ها در تمام سطح شهر گوگل رو پشت سر گذاشته. لس آنجلس برای ما به این مشهوره.
اومدم الی اکس، اومدی به دنبالم تا شدیم فیکس تو فیکس، بری بری بود شد حالم.
اما حالا میخواد به یه چیز دیگه هم مشهور باشه. برنامه بلند پروازانه برای دادن فیبر نوری به تک تک 3.5 میلیون خونه و شرکت. گفته میشه که ماه بعد آژانس تکنولوژی اطلاعات لس آنجلس که بخشی از شهرداریه یک RFP منتشر میکنه. RFP یعنی Request for Proposal، درخواستی که شرکت ها پروپوزالاشون رو بدن، که از شرکت‌ها درخواست می‌کنه طرح پیشنهادیشون برای متصل کردن همه ساختمان‌های لس آنجلس به فیبر نوری رو مطرح کنند. توی بیزنس کلاً همه چی با RFP کار می‌کنه. مثلا من یه ایده دارم، می‌خوام تو شرکتم اجراش کنم، یه RFP میدم به همه شرکت‌های مرتبط که این کار رو چجوری واسه من انجام میدین؟ لطفاً پروپوزال‌هاتون رو بفرستین. ریکوست فور پروپوزال میدم. میگم چی می‌خوام، میگم اونا چجوری انجامش میدن. مال همه رو می‌خونم. وقتی که فهمیدم چند تا شرکت کار رو میتونن واقعا انجام بدن و پیشنهاداشون خوبه، به اونا میگم قیمت بدن، از ارزون ترینشون میخوام کار رو انجام بده. حالا هم شهرداری RFP فرستاده که اگر بخواین همه، در واقع هنوز نفرستاده ولی گفته میشه میفرسته، که اگه بخواین همه ساختمون‌های لس آنجلس رو به فیبر نوری، در واقع اینترنت گیگابیتی، ما الان داریم سر کیلوبیت دعوا میکنیم که 512 باشه، 128 میگم برای هر شهروند کافیه و اینا، مگا گیگا، که اگه بخواییم همه ساختمون ها رو به اینترنت گیگابیتی وصل کنیم طرح شما چیه؟ شرکت ها انتظار میره با هزینه بین 3 تا 5 میلیارد دلار پیشنهاداشون رو ارسال کنن و بگن که چجوری با این هزینه میتونن تمام لس آنجلس رو به اینترنت گیگابیتی وصل کنن. و منطقا شهرداری بررسی میکنه، یه شورای فنی میگه کدوم ها اوکی هستن از نظر تکنیکی و بعد ازشون میخواد قیمتاشون رو بگن، به ارزون ترینشون میده کار کنن. نکته اینه که این پروپوزال میگه که حتی شهرداری پولی پرداخت نمیکنه به این شرکت تا بابت این کار در مرحله اول. ایده اینه که شرکت ها این کار رو انجام بدن، بعد از درآمداش پولش رو بردارن. توی خیلی از بخش های دنیای مخابرات هم همینه. وقتی که ایرانسل میگه من میخوام کل ایران رو زیر پوشش موبایل قرار بدم، پول کافی نداره که در تمام ایران دکل بزنه و اینا رو وصل کنه و اینجور چیزها. کاری که میکنه قرارداد میبنده با یه شرکت بزرگ مثل نوکیا زیمنس. نوکیا زیمنس دکل ها رو میزنه و وقتی از به درآمد میرسه پولش رو ور میداره. اکثرا این شکلیه. این ایده هم همین جوریه. درخواست توی RFP این خواهد بود که اینترنت رایگان با سرعت 2 تا 5 مگ رو به همه خونه ها بدن، بعد اگر کسی سرعت بالاتری خواست براش پول پرداخت کنه. همزمان بخش دیگه از این پروپوزال، در واقع request for proposal، راه اندازی هات اسپات تو مکانهای عمومیه تا عملا هیچ کسی تو شهر لس آنجلس بدون اینترنت نباشه. در حال حاضر خطوط اینترنتی که توی لس آنجلس هست برای خونه ها بین 5 تا 50 مگ و سرعت های گیگابیتی فقط مال شرکت هاست و خیلی گرون در میاد. شهردار لس آنجلس گفته این اینترنت باید آزاد باشه. معنی آزاد اینه که سرویس دهنده ها نباید حق داشته باشن تو کانتنتی که شما میگیرین و ارسال میکنین دخالت. نمیتونن بگن یوتیوب سریع تره و در مقابل فلان سرویس ویدیو رو بلاک میکنیم، فلان چیز برای اخلاقیات شما خوب نیست. باید لوله اینترنت رو بدن به خونه شما. شما اینکه تصمیم میگیرین چیکار میکنین. حالا نمیدونم، ما باید جمع کنیم بریم لس آنجلس که 2 تا 5 مگش مجانیه، گیگابیتی رو میتونیم با پول بگیریم، یا اینکه منتظر باشیم یه آدم نیمه باشعور در حد شهردار لس آنجلس این اطراف ظاهر بشه به این نتیجه برسه که اینترنت ترسناک نیست و باعث پیشرفت یک شهر. نمیدونم. مایکروسافت و فیسبوک دنبال شکارچی های باگ های اینترنت. این هفته مایکروسافت و فیسبوک اعلام یه برنامه مشترک کردن، برنامه شکار باگ اینترنت یا پول از طریق کشف باگ در اینترنت. به شکل خلاصه دوتا کمپانی میخوان استک اینترنت رو امتر کنن. استک ما به چیزهایی میگیم که کنار هم و روی هم چیده میشن و یک چیز کلی رو میسازن. استک اینترنت یعنی از پروتکل HTTP تا پروتکل IP تا خیلی چیزهایی که تو اینترنت استفاده میشن. اگر هر کس یا هر گروه بتونه توی این کار کمکی بکنه، از طرف فیسبوک و مایکروسافت دعوت شده که اگر چیزی تو چند تاش داره نشونش بده و جایزه بگیره. این یه نمونه است از تلاش هایی که داره میشه تا با ایجاد یک بازار پولی قانونی برای هکرها و متخصصین سکیوریتی بازار زیرزمینی اونو یه مقداری ضعیف کنن. الان اگه تو یه باگ خوب داشته باشی میبری میفروشش به یکی ازش استفاده میکنه، اگه بتونی اینترنتو باش داون کنی یا بتونی به هر چیزی نفوذ کنی یا چنین چیزایی. اینجور پروژه ها میگن اگر ایده رو داشتی بیار بده به ما، با اسم و رسم یه بار تو رزومت داشته باشی که یه باگ تو استک اینترنت کشف کردی، کلی تا آخر زندگی تامینی تو همه شرکت ها. تازه یه پولی هم بهت میدی، نمیخواد بری با بدون اسم و مخفی و اینا بفروشیش به جنایتکارها به اصطلاح. چی داره دیگه این خبر؟ ایدهش اینه که ارزون ترین جایزه‌ای که برای هک هر بخشی از اینترنت گذاشته 5000 دلاره و گفته که ما برای دادن جایزه 4 تا شرط میذاریم. اول اینکه مشکل عمومی باشه و خودشو در محصولات متنوع نشون بده. دوم اینکه مربوط به یک تولید کننده خاص نباشه. یعنی شما بگیم این مودمای دیلینک یه اشکالی دارن که اینترنت دچار یه مشکلی شده، این واقعی نیست. باید نشون بدین که یه پروتکلی که هم ازش استفاده میکنن در واقع تو پیاده سازی شرکت های مختلف هم تکرار بشه. سوم میشه که جدی باشه و تأثیر مهمی تو کارکرد عمومی بذاره. و چهارمیش اینه که جدید باشه و قبلا کسی ندیده باشدش. برای اینا مینیمم 5000 دلار تا خیلی پول‌های بالاتر جایزه میدن. البته کشف باگ تو اونها خیلی دور از ذهنه. دور از ذهن نیست، اتفاق میفته، ولی به هر حال نمیتونین الان اگه تا حالا همچین کاری نکردین برین سعی کنین یه باگ کشف کنین. ولی جایزه برای چیزهای دیگه هم هستش. مثلا تو همین برنامه که بهش گفته میشه اینترنت باگ باونتی پروگرام، اگر اشکالی تو اوپن اس اس ال پیدا کنین 2500 دلار بهتون میدن. اگه تو روبی، پایتون، پی اچ پی، جانگو یا ریلز یا حتی پرل اشکالی پیدا کنین 1500 دلار میگیرین. تو آپاچی اچ تی پی دی یا انجین ایکس که در واقع وب سرور هایی هستن که اینترنت سایت های وب روشون میچرخه 500 دلار و همینطوری میره. جایزه 300 دلاری هم داره، بیشتر کمتر هم داره. یه خورده راستش گدابازی توشه، یعنی یکی مشکل توی انجین ایکس پیدا کنه که سکیوریتیه که تمام سایت ها رو میتونه افکت کنه، آقای فیسبوک و مایکروسافت رو هم 500 دلار بهش میدن. ولی از چی بهتره؟ ببینم چیکار میکنین، چون جایزه ها بر اساس چیزی که کشف کردین ممکنه بزرگتر هم بشه. بخش در اعماق رو شروع میکنیم. اخبار تموم میشن. اولین خبر بخش در اعماق اپ هایی هستن که بیت کوین ماین میکنن. اپ هایی که بیت کوین ماین میکنن. فکر کنم یه ها توش داشت با یه دونه میکنن که فارسی بود. به هر حال اپ که میدونین چیه، بیت کوین میدونین چیه. اگر نمیدونین دنبال رویای فریدمن بگردین و شماره قبلی رادیو گیک رو گوش بدین که درباره بیت کوین حرف میزنیم. یه پول دیجیتال هستش مستقل از هر دولتی که الان هر دونه سکه 60 دلار خرید فروش میشه و ماین کردن هم یعنی پیدا کردن بیت کوین بدون معامله، انگار برین تو معدن بگردین. در حالت عادی بیت کوین رو شما باید روی کامپیوترتون یه برنامه ران کنین که سعی کنه مثل یه معدن تو کلی چیز بگرده و بیت کوین کشف کنه. کار راحتی نیست. افراد بودن که کلی از سیستم‌های زیر دستشون رو استفاده کردن برای کشف کردن بیت کوین. اوائل خیلی راحت‌تر پیدا می‌شد چون دقیقاً مثل یه معدنه. اول رگه‌ها زیادن، وقتی افراد تعداد زیادیشو کشف کردن دیگه تعداد کمتری میمونه. الان گفته میشه که پول برقی که شما مصرف می‌کنین برای پیدا کردن یه بیت کوین الزاماً کمتر از ارزش اون بیت کوینی که پیدا میکنین نیست. یعنی در واقع دیگه به راحتی ها نمیصرفه. کاری که الان خیلی ها میکنن اینه که گروهی ماین میکنن. ماین یعنی معدن کاوی. عضو یه سایت میشین، همه با هم کامپیوتراتون رو میذارین، بیت کوین پیدا میکنین و بعد پولش رو بین همتون تقسیم میکنن بعد از برداشتن یه سهمیش. یا اینکه تقلبی یه جوری با کامپیوترهای بقیه کار میکنین. اگر مثلا توی شرکت بزرگ مخابراتی کار میکنین که کلی کامپیوتر باحال داره، روشون برنامه‌ای کشف کردن بیت کوین ران میکنین. هر دونه $60 کم نیست. این کار غیر قانونیه و نکنین، ولی میکنن. به هر حال برمیگردم به خبر. این چند وقت چند تا مورد بوده که شما یه برنامه نصب می‌کردین که ظاهراً یه کار دیگه‌ای می‌کرد که برای شما جالب بود، مثلا یه بازی باحال بود یا عکس گربه‌های کیوت رو نشون می‌داد یا 40 تا لباس عروس مد سال رو نشون می‌داد و این چیزا، ولی یواشکی اون پشتش از سی پی یو شما استفاده می‌کرد برای کشف کردن بیت کوین. یه موردشون هم تو دادگاه محکوم شد و جریمه سنگینی داد. مشکل قانونی اینا اینه که بدون اینکه شما دقیقاً بدونین، با استفاده از توان کامپیوتر شما سعی میکنن بیت کوین پیدا کنن که یه عملیات ریاضیه، و بعد اگر چیزی پیدا کنن بدون اینکه به شما بگن این رو کامپیوتر شما پیدا شده، اونو به سازنده اصلی اون برنامه میفرستن. یه جور دزدیدن سی پی یو. حالا یه قدم جلوتر رفتیم و اپهایی که شما نصب میکنین توی قراردادشون یه چیزی هست که همه با هم میزنیم yes I agree، تیک میزنیم، بعد میزنیم next که برنامه نصب بشه، نوشتن که بذارید یه نمونه واقعیشو بخونم. مثلا یه برنامه نوشته با نصب این برنامه میپذیرید که کامپیوتر شما ممکن است عملیات ریاضی برای شبکه ما انجام دهد و نتایج آن را برای ما ارسال کند. هر گونه هزینه یا پاداش مرتبط با این اطلاعات متعلق به شرکت نویسنده بازی است. دقیقاً این همون برنامه‌ایه که وقتی شما دارین بازی می‌کنین یواشکی روی کامپیوتر شما تلاش می‌کنه بیت کوین پیدا کنه که وابسته به یک سری عملیات ریاضیه، و اگر تونست پیدا کنه اون رو برای سازنده بازی میفرسته. در واقع چند هزار نفر، چند میلیون نفر که این بازی رو دانلود کردن میشن مثل کارگرای مجانی معدنی که دارن یه پول بزرگی کشف میکنن. الزاماً از نظر قانونی خب نمیشه گفت بعد چون شما زدین yes I agree نمیتونین مدعیشین که اینو نخوندم. از اون طرف هم به هر حال دارو داره یه پولی در میاره، ولی اینکه من ندونم بده. اگر قبول کنم که اوکی من یه بازی دانلود میکنم، از سی پی یو استفاده میکنم برای فلان کار، همزمان منم بازیمو میکنم، قابل پذیرش تره. خلاصه الان یه بازار داغ کشف این برنامه هاست که یواشکی دارن این کارا رو میکنن، خیلی هم زیاد شدن. اگه برنامه نصب کردین و دیدین خیلی عجیب داره سی پی یوتون رو میخوره، یا حتی وقتی استفاده نمیکنین وقتی اون هست باتریتون سریع ضعیف میشه و غیره، احتمالاً چنین چیزیه. خبر بعدی اینه که برای تقریبا 2 دهه 20 سال رمز شلیک سلاح‌های هسته‌ای آمریکا این بود: 0000000000. انتظار می‌ره یه پسورد 8 رقمی چیز عجیبی باشه، نه 8 تا 0. اونم پسورد شلیک سلاح‌های هسته‌ای آمریکا. ماجرا برمی‌گرده به جنگ سرد و زمانی که شوروی و آمریکا در دو جبهه مخالف هم دو قطبی کرده بودن دنیا رو. هر دوشون توان نابود کردن همدیگه و تمام دنیا رو داشتن، و شیوه نگهداری صلح در جهان این بود که چون هر دوشون میتونن دنیا رو نابود کنن، احتمالاً هیچ کدومشون جنگ رو شروع نمیکنه. با هم مخالفای بزرگی بودن، دشمنای حادی بودن، هر روز تبلیغ میشد، رئیس جمهور آمریکا میگفت دشمن داریم، رئیس جمهور شوروی میگفت دشمن داریم، کاپیتالیستای خبیثن، اونا میگفتن کمونیستای خبیثن. و کاری که میکردن این بود که از طریق ساختن و ساختن بیشتر و بیشتر اسلحه سعی میکردن امنیتشون تضمین کنن. به جایی رسیدن که هر دوتاشون میتونستن در یک لحظه جهان رو نابود کنن از طریق بمب‌هاشون، و تنها ایده ای که یکی اون یکی رو نابود نمیکنه این بود که اگر من موشکای اتمیم رو به آمریکا شلیک کنم، قبل از اینی که بهشون بخوره آمریکا هم موشکای اتمیشو به سمت من شلیک میکنه، و در نتیجه هر دوتامون کاملا از بین میریم و همه محیط زیست و دنیا رو هم از بین میبریم. تو اون دوره سال 1962 جی اف کندی رئیس جمهور آمریکایی که ترور شد، و خودش داستان خیلی مفصلی داره به شما نشون میده که دموکراسی چجوری کار میکنه. از یه ور میتونین بگین وقتی لازمه ترورش میکنن معلوم نمیشه چی میشه، از یه ور میتونه بهتون بگه که ببینین توی دموکراسی مثل آمریکا وقتی رئیس جمهور ترور میشه، کماکان پروسای دموکراتیک سعی میکنن رئیس جمهور بعدی رو انتخاب کنن. کسی اعلام حکومت نظامی عجیبی نمی کنه، کسی نمیگه کندی رو کشتن حالا من مسئول زندگی کندی هستم، من مسئول نگهداری آمریکا و شیوه که کندی دوست داشتم، میگن اوکی رئیس جمهور بعدی رو انتخاب کنیم و همه این داستانا. برمیگردم به بحث. تو 1962 جان اف کندی به این نتیجه رسید که آمریکا کلی سلاح هسته‌ای در کشورهای دیگه داره که دوستشن، ولی به هر حال باید یه تدبیری اندیشیده بشه. تدبیر اندیشیده بشه، چه قشنگ گفتم، که اینها فقط در صورت توافق آمریکا شلیک بشن. چند تا خطر بود. ممکن بود آمریکا توی کشور دوست و همسایه آلمان غربی یه دونه اسلحه داره، یه سلاح اتمی داره، یه موشک بالستیک داره که رو به شوروی هدف گرفته شده و شلیکش برابر با منفجر شدن یک کلاهک اتمی در شورویه. ممکن بود یه روزی آلمان غربی با آمریکا خیانت کنه، خودشونو شلیک کنه یا دوستیشو به هم بزنه، اعلام کنه از امروز دولت مستقل آمریکا آلمان غربی امکان شلیک موشک اتمی داره. ممکن بود آلمان شرقی حمله کنه، آلمان غربی رو بگیره و یه موشک اتمی قابل شلیک داشته باشه. ممکن هم بود حالا به مود امروزها تروریست‌ها اونجا رو بگیرن شلیک کنن، یا اصلا یه فرمانده یه روز بیدارش روانی شده باشه، یا اصلا یه روز وحشت کنه، تلفن بزنه به رئیس جمهور تو آمریکا، رئیس جمهور جواب نده، اینم فکر کنه که حتما رئیس جمهور از بین رفته توسط حمله شوروی ها و موشکو شلیک کنه. همه جور دردسری بود. به همین دلیل جی اف کی 1962 به این نتیجه رسید که ما باید یه دستگاهی داشته باشیم به اسم پرمیسیو اکشن لینک یا پال PAL کنار هر کلاهک اتمیمون نصبش کنیم که فقط در صورت تحقق یک سری شرایط اجازه بده این سلاح ها شلیک بشن. این قفلت ها مدت ها فیزیکی موندن، اما تقریبا 20 سال بعد در نهایت سیستم به شکلی تغییر کرد که فقط وارد شدن یک رمز که رئیس جمهور آمریکا حق داشت اون رو بدونه شلیک می شدن. این رمز یه عدد 8 رقمی بود و چه رقمی راحت تر و سریع تر از 8 تا 0؟ واقعا رمز رو 8 تا 0 گذاشتن تا اگه یه لحظه ای نیاز به شلیک سریع بود، روسیه موشکاش رو شلیک کرده بود، جا نمونن، هی شروع نکنن پشت تلفن بگن 6-2-4-1-8-2، بگن آقا 8-0 رو بزن شلیکش کن. خیلی عجیبه، بسیار بسیار عجیبه، ولی ما واقعا در چنین دنیایی زندگی کردیم. خلاصه یه 20 سالی شرط انهدام دنیا 8-0 بود. ولی شما راه آمریکایی‌ها رو نرین، پسورد های درست برای خودتون بذارین و یادتون باشه پسورد آدم مثل مسواک آدمه، یا به قول بعضیا پسورد آدم مثل شورت آدمه. به هیچ کس نباید قرضش بدین، تونتون هم باید عوضش کنین. اگر به موضوع علاقه من شدین، یک کتاب صوتی رو من خوندم تحت عنوان بازی های جنگی، دنبال سرچ کنین تو وبلاگ، تو گوگل میتونین بزنین سایت site2.net فاصله بازی های جنگی و اون کتاب صوتی رو بخونین که درباره همچین موضوعاتیه و قشنگترین کتابی که من تو بچگی میخوندم. بریم خبر بعدی. دستگیری مدیر راه ابریشم و 28 میلیون دلار بیت کوین. خبری که توی رادیو گیک ها جاش همیشه خالی بود، جریانات مربوط به راه ابریشم بود و این اواخر دستگیری های مربوط به اون. راه ابریشم یه بازار خرید و فروش چیزهای غیرقانونیه. یه سایته، شما با تور بهش وصل میشین، در نتیجه هیچ کس نمیدونه کی به کیه، آی پی هیچ کس مشخص نیست. یه اسم علکی انتخاب میکنین تو فروم هاش، عضو میشین و میگین که من میخوام هروئین بفروشم. خریدارها با تور به اون وصل میشن، یه اکانت انتخاب میکنن، معلوم نیست کی به کیه و بیت کوینی رو به حساب شما منتقل میکنن، شما هم براشون بیت کوین، براشون هروئین رو پست میکنین. اونها با بیت کوین پول دادن، با پست کالا رو تحویل گرفتن. هیچ کس نمیتونه هیچ کس رو این وسط دستگیر کنه. ماکسیموم اینه که دولت میتونه بره آدرس یارو رو نگاه کنه، خودش رو مأمور جا بزنه، دستگیر کنه که شما میخواستین راه ابریشم مواد مخدر بخرید. این کار نیست که معمولاً دولت آمریکا بخواد بکنه. دولت آمریکا سعی میکنه مسئول سایت رو دستگیر کنه. تقریبا هیچ روش معقولی برای اینکه بدونیم کی سایت رو میچرخونه وجود نداره، اما چند اشتباه خیلی ساده باعث شد که Dread Pirate Roberts که اسم مستعار گردوننده این سایت راه ابریشم بود لو بره و دستگیر بشه. خیلی هم اتفاقات با مزه و ضعیفی افتاد که باعث شدیشون دستگیر بشه. بعضی‌ها میگفتن راه ابریشم نشون دهنده اینه که کل پلیس بین الملل و تمام سیستم‌های جاسوسی جهان اگر یه چیزی به درستی تو اینترنت مخفی نگه داشته بشه نمیتونن دستگیرش کنن. بعد که این آقای پایرت رابرتس دستگیر شد میگفتن نه پس معلوم شد اینترنت هیچ جاش امن نیست. ولی هنوز میشه کاملا بحث کرد که اشتباه‌های خودش بود که دستگیر شد. حالا این خبر درباره دستگیریش نیست ولی خلاصش اینجوری بود که یک بار یک کلمه کارت شناسایی جعلی سفارش میده به یه جایی تو چین که براش پست کنن. پلیس به شکل اتفاقی وقتی داشته بسته ها رو تست چک میکرده به شکل رندوم اینو میبینه و میره دم در خونش و بهش میگه که این همه کارت هویت جعلی رو برای چی خریدی؟ اونم میگه آره شنیدم یه جایی هست به اسم سیلک رود و اینا خریدمش، از اونجا خریدم. ازش میگیرن و دستگیرش نمیکنن، نمیفهمن که این رئیس اون شبکه است. در موارد دیگه سوتیایی که میده، ولی خب به هر حال زیر نظر قرار میگیره، سوتیایی که میده اینه که با یکی از اسم اون کارتشناسایی ها تو لینکدین پروفایل باز میکنه و اون تو مدعی میشه که مدیر عامل یه شرکت چند میلیون دلاریه. اونا هم این اسمو اینجا میبینن و در نهایت اینا رو به هم وصل میکنن و دستگیر میشه. در واقع سوتیای خودش بوده. یا مثلا همیشه از یه سری کافی نت ولی نزدیک به خونه به شرکتش وصل میشده. پلیس یه بار میره خونه اش، از همسایه هاش تحقیق میکنه، از هم اتاقی و هم چی میگن ساختمونی هاش تحقیق میکنه. اونا میگن آدم مشکوکیه، پول زیاد داره، هیچ وقت از خونه نمیره و در نهایت زیر نظر گرفته میشه و در حین عملیات کل برق منطقه قطع میشه که مطمئن باشن این به کامپیوترهاش دست نمیزنه. و یه خبر جالبش این بود که 144 هزار دلار بیت کوین، ببخشید 144 هزار تا بیت کوین ازش میگیرن که تو اون لحظه برابر با بقیه بیت کوینایی که رو کامپیوترهای دیگه‌اش بوده برابر 28 میلیون دلار بیت کوین بوده. از 2008 سایت راه ابریشم فعال بود، بیشتر از 900 هزار تا کاربر رجیستر شده داشت و گفته میشه که حدود 1.2 میلیارد دلار بیت کوین جابجا میکرد. سازنده سایت هم از هر تراکنش بین 8-15% حق العمل برمی داشت. خیلی عجیب بود. درد پایرت رابرتس الان توی زندانه ولی سریعا بعد از دستگیریش سیلک رود 2 باز شده که فروشگاهیه با مفهومی کاملا مشابه که احتمالا احتیاطات بیشتری میکنه. اتفاق عجیبی بود واقعا، جا داشت یه شماره کامل دربارش حرف بزنیم، اینکه چی بود، چجوری کار میکرد، چی توش معامله میشد، پلیس چجوری دستگیرش کرد و اینا. ولی فعلا که خیلی هنر کنیم اخبار اصلیمون رو بخونیم. 28 میلیون دلار بیت کوین از ایشون گرفته شد. الان آمریکا مونده که باید چیکارش کنه، بذارش به خزانه داری، بفروشتش، پولشو بده، خودشو نگهداره یا چی. به هر حال میریم در اعماق بعدی ببینیم آیا گوشی‌های موبایل رو میشه از دور شنود کرد، از دور کنترل کرد یا نه. سامسونگ و نوکیا گفتن که نمیتونن جای یک تلفن خاموش رو کشف کنن. سال 2013 در جولای واشنگتن پست توی یه مقاله نوشت که NSA National Security of America مدعی شده که تکنیکی داره برای تشخیص مکان یک گوشی موبایل حتی خاموش شده در جهان. اون موقع اکثر کارشناس‌های امنیت و کارشناس‌های موبایل تعجب کردن و گفتن این ادعا دور از ذهنه و اگه یه گوشی کاملا خاموش باشه نمیشه جاشو پیدا کرد یا حداقل ما روشی براش نمی‌شناسیم. بعضی‌ها هم گفتن که ما همه چیز رو نمی‌دونیم و آژانس امنیت ملی آمریکا لابد یک روشی داره و یه هماهنگی با سازنده‌های گوشی داره که ما ازش خبر نداریم. بین این بحثا اتفاق خوبی که افتاد این بود که یک آقایی به اسم ریچارد تایان شروع کرد روی این موضوع کار کردن و این رو از شرکت‌ها به شکل رسمی پرسید. جواب گوگل این بود: وقتی یک گوشی که از اندروید استفاده می‌کند خاموش شود، هیچ جزئی از سیستم عامل فعال نیست که بتواند سیگنالی بفرستد یا اطلاعاتی رد و بدل کند. گوگل هیچ راهی برای روشن کردن گوشی از راه دور ندارد. جواب جالبی بود. هان جون کیم معاون مدیر عامل سامسونگ گفت بدون منبع تغذیه غیر ممکن است بشود هیچ سیگنالی فرستاد، چون تمام گوشی غیر فعال است. اگر دستگاهی را خاموش کنید غیر ممکن است بشود آن را ردیابی کرد. و در نهایت جواب رئیس اخلاقیات نوکیا، من نوکیا کار کردم، یه دفتر دارن تحت عنوان اتیکس، دفتر اخلاقیات یا مثلا اصول اخلاقی یا چنین چیزی. اگه من احساس کنم یه چیزی غیر اخلاقیه توی شرکت، میتونم به اونجا تذکر بدم. اگه یه سوال اخلاقی از شرکت داشته باشم که چرا فلان کارو کردیم، میتونم بپرسم. حتی اگه من احساس کنم که مثلا هیچ آدم چاقی توی آفیس من کار نمیکنه، میتونم به اخلاقیات یه ایمیل بزنم و بهشون بگم که من حس میکنم رئیسم تبعیض نسبت به افراد چاق قائل میشه، یا اگه احساس کنم هیچ زنی کار نمیکنه یا هیچ سیاه‌پوستی کار نمیکنه یا چنین چیزی. اینم ایمیل رو زده به رئیس اخلاقیات و پرسیده که اخلاقیات رئیسی هم بود، شرعیات بود فکر کنم، که زمان شاه تو بود مدرسه درس میدادن دینی بود به اصطلاح. در حال یه ایمیل زده به رئیس اخلاقیات، از اونم همین رو پرسیده و رئیس اخلاقیات نوکیا جواب داده: دستگاه‌های ما طوری طراحی شدند که وقتی خاموش باشند فرستنده رادیو هم باید خاموش باشد. ما هیچ روشی برای اینکه بشود دوباره فرستنده را فعال کرد نمی‌شناسیم، بجز روشن شدن گوشی توسط کاربر. ما معتقدیم این یعنی دستگاه از راه دور غیر قابل ردیابی خواهد بود. و البته تنها کسی که اشاره به روشی برای ردیابی کرده اریکسونه که دیگه گوشی نمی‌سازه. اریکسون نوشته: در کل هیچ گوشی در حالت خاموش سیگنالی منتشر نمی‌کند و قابل ردیابی نیست. تنها بخشی که در یک گوشی خاموش روشن میماند بخشی است مربوط به نگهداری ساعت و حس کردن فشرده شدن بعضی دگمه ها و وصل شدن شارژر. در این حالت مودم، تو پرانتز توضیح میدم که منظورش از مودم کل بخش ارتباطیه، فعال نیست، اما میشود تصور کرد که به یک بدافزار بعد از نصب این بخش را کنترل کند و سیگنال هایی برای ردیابی گوشی ارسال کند. بنظرم خبر تا همینجا خیلی طولانی شد، نمیدونم باید چجوری تحلیلش کنیم، ولی به هر حال همینی که دو سه تا شرکت بزرگ گفتن که وقتی گوشی خاموشه خاموشه خبر مهمیه. میرم سراغ خبر بعدی که گوشتمش رو در اعماق، ولی میتونست تو اخبارم باشه، ولی چون شخصی تره اینجا میاد. شرکت ها که گوشی میفروشن هی به اندرویدش ور میرن. من مدت ها سامسونگ میخرم چون دوستش دارم. از اولم که سامسونگ خریدم راضی بودم، نمیگم بهترینه، ولی من چون خریدم و راضی بودم ادامه میدم. حداقلش اما اینه که سامسونگ مهمل هایی رو گوشی نصب میکنه که من لازمشون ندارم، قابل آن اینستال هم نیستن، ماکسیمم میتونم دیسیبلشون کنم. مثلا سامسونگ لینک که من اصلا نمیدونم چیه و در این حال ایده های گرافیکیشون هم با من فرق داره. از همه بدتر گوشی‌هاشون رو آپدیت نمی‌کنن که دلایل تجاری قابل درک داره. مثلا حداقلش اینه که میگه یه یاروی یه گوشی خریده که تا امروز یه جوری کار می‌کرده، طرف هیچ علاقه‌ای نداره فردا صبح پاشه گوشیش آپدیت شده باشه به اندروید جدید و یه تیکه یه جور دیگه کار کنه. افراد کمی هستن که دوست دارن رو آخرین ورژن باشن. من دوست دارم. راه حلم چیه؟ نصب کردن یه اندروید آلترناتیو، مستقل و گیکی. یکی از مشهورترین این اندروید ها سیانوژن موده. یه نفری اول اومد اندروید رو خودش دانلود کرد، همافتار آزاده، کمپایل کرد، برای گوش داد. بعد یه گروهی جمع شدن برای گوشی مختلف دارد. من این رو روی گوشی قبلی داشتم و بسیار عالی بود. یه سامسونگ S قدیمی استاندارد رو تبدیل کرده بود به یه گوشی که اندروید 4 رو اجرا میکرد بدون هیچ مشکلی، مگر اینکه بخوام بازی های خیلی مدرن ران کنم. تو گوشی جدیدم هم که نوت 2 تا یه جایی نگرش داشتم و بعد دیگه با این خبر که سیانوژن مود یه اپلیکیشن گذاشته رو گوگل پلی که شما میتونین نصبش کنین و فقط با یک کلیک سیانوژن مود رو به جای رام اصلیتون نصب کنین، عوضش کردم به سیانوژن مود. برنامه خیلی جالبی بود. جالبیش این بود که تو گوگل پلی اومد. تو گوگل پلی میرفتین یه برنامه رو نصب میکردین، بعد دیگه خودش کاملا راهنماییتون میکرد که الان اینو ران کنین، الان بریم به این وبسایت، الان وصل کنین به پی سی، این برنامه رو ران کنین، اونجا کلیک کنین. خودش راهنمایی میکرد و کلا اون پروسه پیچیده نصب یک رام جدید رو گوشی کاملا حل میشد. این برنامه اومد تو گوگل پلی، خیلی جای شوک بود چون انتظار نمیرفت گوگل اجازه بده که هر کسی رو هر گوشی اندرویدی یا اندروید جدید نصب کنه، ولی بعدم خبر اومد که از اونجا ورداشته شد. کماکان اگه میخواین سیانوژن مود رو نصب کنین و به گوشی اندرویدیتون زندگی دوباره بدین، بهترین راه اینه که دنبال سیانوژن مود وان کلیک بگردین، از یکی از بازارهای دیگه نصبش کنین و لذت ببرین از آزادی روی گوشیتون. یک ایده عالی برای دنیای لینوکس ایران. بچه های با سابقه، بچه های شناخته شده، اسمشون رو کنار هم گذاشتن تا برای 12 شماره یک نشریه لینوکسی خوب در بیارن. اونها نیاز به سرمایه دارن. کمک مالی مستقیم شما باعث میشه تلاشی کرده باشیم برای پا گرفتن یک نشریه لینوکسی. linuxmag.ir. اگر به اندازه کافی پول جمع بشه پیش میریم، اگر به اندازه کافی پول جمع نشه پولها رو پس میدیم و لبخند میزنیم. اگر مشکل اعتماد دارین به linuxmag.ir نگاه کنین، آدمها رو ببینین و مطمئن بشین که میتونین به این آدمها اعتماد کنین. اگر شرکتی دارین که دنبال تبلیغه، سریعا تماس بگیرین تا با حداقل هزینه جای تبلیغ خودتون رو در بین بهترین ها تضمین کنین. من شخصا کمک کردم، شخصا از ایده لذت بردم و شخصا تلاش میکنم برای این کار خوب حمایت جلب کنم. www.linuxmag.ir. امید و لذت لینوکسی ها در یک نشریه سالانه فوق‌العاده. اصلاح میکنم، در یک نشریه. امید و لذت لینوکسی ها در یک نشریه ماهانه لینوکسی تمام رنگی دیجیتالی فروختنی. ما کمک میکنیم تا چنین نشریه‌ای به دست کسایی برسه که میخوان بخوننش. هزینش بزرگ نیست. اگر کمک کنین، اگر کنار هم بیستیم، یک سال یک نشریه خوب خواهیم داشت و اگر روی پای خودش بیسته برای ابد نشریه خوب خواهیم داشت. دقت کنین، ایده این نیست که یک نفر با این پول دار میشه پس من کمک نمیکنم. ایده اینه که یکی میخواد شغل لینوکسی داشته باشه پس من بهش کمک میکنم. بقیه هم از طریق این کمک من خواهند تونست نشریه خوب لینوکسی داشته باشن. من خوشحال میشم با 24 تومن مشترک یک ساله این مجله باشم و با پولی بیشتر کمک کننده به لینوکس در کشورم. linuxmag.ir. شکایت از یک زن به خاطر یک بررسی منفی نسبت به یک سایت. ماجرا برمیگرده به 3-4 سال قبل که همسر جن پالمر براش از آمریکا یک هدیه فرستاد. در واقع سفارش داد. این هدیه در طول 30 روز دریافت نشد و همسر جن با رفتن به سایت پیپل اعلام کنسلی کرد و پولش رو پس گرفت. و خانم جن هم بعد از نوشتن یک نظر منفی توی یک سایت بررسی فروشگاه‌های آنلاین کلاً موضوع رو فراموش کرد. اما حالا بعد از 3 سال شوهر خانم جن یک ایمیل دریافت کرده که بهش میگه یا در عرض 72 ساعت آینده اون کامنت رو حذف میکنید یا ما شما رو $3,500 جریمه خواهیم کرد. منبع قانونی این شکایت بندی تو قرارداد سایته که توش نوشته شده هیچ مشتری اجازه نخواهد داشت هیچ گونه نظر منفی در مورد این سایت در هیچ جا منتشر کند. بازم یه دونه یولا یا EULA داریم، End User License Agreement، همون متنای طولانی ریزی که الکی اسکرول میکنیم پایینش تیک میزنیم که I agree و میزنیم Next که درد سر ساز شده. سایت GameStation.com تو سال 2010 یه بند به همین لایسنس اگریمنتش اضافه کرده بود که توش نوشته بود این سایت مالک ابدی روح شماست. هیچ کس که نمیخوندش، همه میرفتن پایین تیک میزدن و بعد I agree و بعد میزدن next. تخمین زده میشه تو آمریکا 88% از مراجعه کنندگان به یه سایت کوچکترین نگاهی به قراردادهای این شکلی نمیندازن و فقط با اونها اعلام موافقت میکنن. بیل تامپسون تکنولوژیست در این مورد میگه که عمر کوتاه و تقریبا هیچ کس وقت کافی برای خوندن این نوشته های ریز سخت نداره. در ضمن گفته که شرایط بازی برابر نیست. شما اصولا راهی به جز قبول کردن قواعدی که طرف نوشته ندارین. اون لحظه میخواین به یه چیزی برسین و هر چیزی جلوتون باشه رو امضا میکنین. از نظر اون باید ما قوانینی داشته باشیم که کلیت ماجرا رو زیر نظر بگیرن، لایسنس اگریمنت های مختلف رو بخونن و اشکالاتش رو بگن، و اگر کسی یه بند آنورمی مثل این که من روح شما مال منه، حق ندارین هیچ جا در مورد من هیچ چیز منفی بگین یا چنین چیزی توی لایسنس اگریمنتش هست، موظف باشه اون رو خیلی واضح جدا و مشخص بیان کنه. بحث پیچیده ایه. تو ایران خوشبختانه هنوز خیلی لایسنس اگریمنت جا نیفتاده، شاید چون قانون جا نیفتاده، ولی به هر حال داستان مزخرفیه تو دنیای امروزمون. مایکروسافت و قدم‌های محکم برای امنیت کاربران. برد اسمیت، مشاور ارشد و معاون مدیر عامل مایکروسافت، توی وبلاگش یه مطلب خیلی خوب نوشته. کلا این هفته خیلی مطلب خوب مایکروسافتی داشتیم. من همه‌شو نیاوردم چون خیلی وقت بود برنامه نداشتیم و بعضیاشو حذف کردم، ولی در کل خیلی هفته مثبتی برای مایکروسافت بود. مثلا ایکس باکس رو منتشر کرده که خب خیلی چیز خوبیه، و در عین حال به کارمندایی که توی پروژه بودن یه ایکس باکس مجانی داده که رنگ سفیده برخلاف ایکس باکس های دیگه، و روش نوشته شده که من این دستگاهو ساختم. خیلی کار قشنگه. یا مثلا آفیس یا ویندوز 8 و 1 رو مجانی یا با تخفیف‌های بالا به سازمان‌های غیر دولتی میده. اینجا هم مشاور ارشد و معاون مدیر عامل مایکروسافت توی وبلاگش نوشته که بعد از اتفاقاتی که اخیراً با NSA افتاده، دولت‌ها همه رو شنود می‌کنن، اینها مایکروسافت سه تا کار می‌خواد بکنه. یک، اطلاعات کاربر که بین کاربر و مایکروسافت انجام میشه رمزگذاری خواهد شد. دو، اطلاعات کاربر و دیگر اطلاعات مهم که بین سرورهای مایکروسافت منتقل میشن رمزگذاری خواهد شد. و سه، تمام اطلاعاتی که مایکروسافت از شما نگهداری میکنه رمزگذاری خواهد شد. این الزاماً خیلی خوب نیست تا اینجا، چون که در واقع از نظر قانونی اگه دولت بخواد خب میتونه اینا رو بگیره. برای ما که تو ایران عزیز زندگی میکنیم خوبه، چون در واقع یعنی نمیتونه شنود بشه. یه معنیش هم اینه که اصلا دیگه نمیتونیم با محصولات مایکروسافت کار کنیم، چون همه رمزگذاریه و رمزگذاری‌ها احتمالاً تو اینترنت ما به درستی کار نمیکنن، چون کسی نمیتونه بشنوتشون، دانش کلا قطعشون میکنه. ولی به هر حال خبر خوبیه. اما بخش بعدش کمی عجیبش کرده. مایکروسافت گفته که کدها شفافتر هم خواهند بود، در واقع ترانسپرنت تر خواهند بود. کاربران میتونن از طریق دیدن سورس کد مطمئن بشن که توی کد چی میگذره، و اعتماد کنن که توی کدهای برنامه‌های مایکروسافت هیچ در عقبی برای هیچ کسی تعبیه نشده. مایکروسافت گفته برای پیشبرد این جریان مرکز ترانسپرنسی در اروپا، آمریکا و آسیا باز میکنه. منتظریم ببینیم چی میشه و آیا مایکروسافت کدی به کسی نشون میده یا نه. ولی همینی که در مورد این موضوع حرف زدن حرکت خوبی. و در نهایت در بخش در اعماق به پیشنهاد مهدی در مورد ایلگال پرایم ها حرف میزنیم. مهدی یه ایمیل زده بود، گفته بود مفهوم ایلگال پرایم یا اعداد اول غیر قانونی چیه؟ ایلگال پرایم ها اعداد اولی هن که به نظر یک عده طرفدار جدی کپی رایت، از نظر قانونی کسی نباید حق داشته باشه اونها رو بدونه یا منتشر کنه. اما آیا این امکان داره؟ آیا با عقل جوره که یه عدد اول غیر قانونی باشه؟ من یکی از اعداد اول رو نتونم رو تیشرتم چاپ کنم را برم؟ معلومه که هیچ عقل سلیمی قبولش نمی کنه. پس ادعای اولیه این آدم ها که چیزهای دیگر رو هم هیچ از حق نداره رو تیشرت شاپ کنه شاید غیر قانونی باشه. کمی پیچیده شد. بذارین از اول توضیح بدم. فرض کنین اواخر دهه 90. بعضیامون تازه به دنیا اومدیم، بعضیامون 10 سالشونه، بعضیامون 40. یه چیزی اختراع شده به اسم DVD. یه فضای ذخیره سازیه که خیلی بیشتر از CD ظرفیت داره و فیلم‌هایی که روش کپی میشن خیلی کیفیت بهتری دارن. ولی این تکنولوژی مشکلی داره، اونم اینه که هر کسی حق نداره ازش استفاده کنه. در واقع DVD یه شکلی از کدگذاری داره که من حق ندارم اون کد رو به دیگران بدم. ایده این بوده که من از این طریق کپی رایت رو رعایت کنم، ولی در واقع سوال سخت این بوده که آیا من یه DVD پلیر که تو خونم میخرم تحت کنترل من نیست؟ اگر من یک DVD خریدم، آیا اون رو فقط حق دارم تو دستگاه DVD پلیر پخش کنم؟ چرا با دستگاه لینوکس هم نمیتونم پخشش کنم؟ فقط چون که اون کد رو تو لینوکس اجازه ندارم ران کنم. سوال خیلی پیچیده ایه. واقعا این شکلی بود. یه برنامه یکی نوشت به اسم DECSS که فقط مدعیان 600 ضربه کلید رو کیبورد میتونست این برنامه رو بنویسه. این برنامه میتونست DVD ها رو دیکود کنه. من یه کاربر لینوکسم، کاملا قانونی رفتم مغازه یه DVD خریدم، اومدم خونه و میخوام تو کامپیوترم پخشش کنم. ولی مدعیان که لینوکس نمیتونه اینو پخش کنه، چون هیچ کاری نداره اون برنامه رو پخش کنه. یکی یه برنامه نوشت به شکل ناشناس گذاشت تو اینترنت، همه تونستن DVD ببینن. به عنوان یک شکلی از اعتراض خنده آمیز تیشرت چاپ کردن، اون 600 تا کاراکتر رو در واقع کمتر رو تیشرت زدن که این غیر قانونی بود تا دیروز، امروز من میتونم DVD ببینم و اینا. بعدش موشن پیکچر شروع کرد شکایت کردن از کسانی که این کد رو منتشر میکردن، حتی کسایی که این کد رو تیشرت چاپ کرده بودن. یکی یه فکر باحال به ذهنش رسید. یک نفر برداشت کد رو زیپ کرد، یعنی در واقع اون برنامه رو اجرایی کرد، اون برنامه رو با JZ زیپ کرد که برنامه زیپ لینوکسه و میدونیم زیپ همیشه آخرش با 0 تموم میشه و میشه مثل یه عدد بهش نگاه کرد، چون 0 و 1 دیگه به هر حال، یعنی یه فایل درست کرد اما متشکل از 0 و 1 که برابر یک عدده. آقای فیل کارمودی تصمیم گرفت یه کار جالب بکنه. اون برنامه قابل اجرای DECSS که میتونست DVD پخش کنه رو به شکل یک عدد اول بازنمود کرد که بشه با زیپ باز و اجراش کرد. بذارین یه بار توضیح بدم، یه بار دیگه. در واقع شما یه کد دارین که قابل اجراست، اوکی، این رو زیپ میکنین تبدیل میشه به یه فایل جدید. هر فایلی با یک عدد خیلی بزرگ قابل نمایشه، چون به هر حال یه سری صفر و یک دیگه، اون صفر و یک رو به شکل باینری بنویسین میشه یه عدد که اون عدد برابر اون فایله. چون زیپ آخر صفره، شما میتونید توانهایی از 256 رو پیدا کنید که از اون عدد بزرگتر باشه، در نتیجه اون تیکه توشه بعد به صفر میرسه، در نتیجه اگه آن زیپش کنین اون فایل اصلی رو بهتون میده، دیتای بعدیش رو میگذره. ایشون تصمیم گرفت عدد اول بسازه. طبق یک سری بحث های ریاضی اگر عدد اول رو کی بگیریم، عدد اولیه‌ای که نتیجه زیپ کردن کد غیر قانونی بود رو کی بگیریم، آقای فیل در آورد که کی ضرب در 256 به توان 2 و علاوه 2083 عدد اوله. این یه بحث ریاضیه، در واقع این فرم عدد اول میسازه. و همچنین کی ضرب در 256 به توان 211 به علاوه 99 هم یه عدد اوله. یعنی اگر شما عدد کی ضرب در 256 به توان 211 به علاوه 99 رو بگیرید، به شکل 0 و 1 بنویسین توی فایل، بدینش به آنزیپ، براتون اون کدی رو برمیگردونه که میتونه DVD رو دیکود کنه. دیکود کردن DVD از نظر دوستان حقوقدان اون شرکت های خاص غیر قانونیه و هر شکلی از ریپریزنتیشن اون کد. در نتیجه این عدد اول هم باید از نظر اونها غیر قانونی بشه. میرسیم به یه فایل جدید که نه فقط اجراییه، بلکه فیلم های DVD رو نشون میده و خب چون اون شرکت مدعی بود که کد یا تیشرتی که روش کد نمایش داده شده باشه غیر قانونیه، منطقا باید معتقد باشه که این عدد هم غیر قانونیه. به همین سادگی در واقع شما یه عدد اول ساختین که منطقا با استدلال اون آدم باید غیر قانونی باشه. یه جور مسخره کردن بحث کپی رایت روی یک تیکه از کد بود. یه چیزی من بخرم حق نداشتم مصرفش کنم به هر شکلی که میخوام، دانش منطقا باید این عدد رو هم غیر قانونی کنم. تو اگه این عدد رو بدونی میتونی تایپش کنی، جیانزیپش کنی و یه فایل اجرایی به دست بیاری که میتونه DVD پخش کنه، دانش این عدد رو هیچ کس حق نداره بدونه. در واقع داره مسخرگی اون شکل از کپی رایت رو نشون میده. تا اینجا که اومدیم پیشنهاد میکنم مجموعه جذاب از بقیه شیوهای که کدهای غیر قانونی به روش اونها نشون داده شدن رو هم ببینی و منطقا به نظر وکلای شرکت ها بخندین که تمام اینها باید غیرقانونی باشن. لینکش رو میذارم توی شونوت که توش از لوگوی DVD تا دایناسور سبز یه جور بازنمایی اون کدیه که میتونه DVD نشون بده، درنش باید غیرقانونی باشه. یه خورده بحث پیچیده‌ای بود ولی به هر حال دارم تونسته باشم دقیق توضیحش بدم. میریم بخش تبریک ها و تقبیح ها. اول تقبیحی داریم برای شرکت مخابرات و پارس آنلاین که یکیشون چهارمین و یکیشون نهمین اسپمر دنیا بودن. این رو یکی از خواننده ها برامون فرستاده. یه لیستی فرستاده uceprotect.net/en/rblcheck.php اسپم دیتابیس کوئریه. بیشترین اسپم های ایمیلی که ارسال شدن رو در نظر میگیره که از کدوم دومین ها و آی پی ها اومدن. موقعیت سوم با 21,000 اسپمر فعال متعلق به DCI که همون شرکت مخابرات ماست احتمالاً و رتبه نهم هم پارس آنلاینه. مشکل اینجاست که به خاطر میزان زیاد اسپم های ارسال شده از آی پی هایی که ما عضوشونیم، مثلا اگه شما از مخابرات گرفتین یا از پارس آنلاین، خیلی از سرویس دهنده های ایمیل ذاتاً آی پی شما رو چون از اون شرکت میاد اسپمر میبینن و در نتیجه دردسرهای متنوعی براتون درست میکنن. این دوستمون گفته من به مخابرات زنگ زدم ولی کاری نمیکنن. نظر خودم هم اینه که اگه مدیر شبکه هستین به این سایت برین، چک کنین که چقدر اسپمر هستین و اگه وضعتون خرابه سریعا مشکلتون رو حل کنین. مایه خجالت. حالا در واقع مشکل اصلیش اینه که ما توان خریدیمون کمه دیگه. شما یه سری دستگاه بخرین یا یه سری کانفیگ کنین، ولی واقعا این کارو بکنین نمیشه شبکه شما اسپمر باشه. آبروی ما هم تو ایران میره. یادآوری مرگ نلسون ماندلا رو داریم، قهرمانی که حرفش رو زد و پاش ایستاد. آفریقای جنوبی تو حرکتش موفق نشد چون خشونت کرد، برنده نشد چون طرفدار مهرورزی بود. آفریقای جنوبی برنده شد چون پای حرفی که زد و خواست ایستاد.
Many people regard you as a personification of Ubuntu. What do you understand Ubuntu to be?
In the old days when we were young, a traveler through a country would stop at a village and he didn't have to ask for food or for water. Once he stops, the people give him food, entertain him. That is one aspect of Ubuntu, but it will have various aspects. Ubuntu does not mean that people should not enrich themselves. The question, therefore, is, are you going to do so in order to enable the community around you to be able to improve? These are the important things in life, and if one can do that, you have done something very important which will be appreciated.
و حالا که یادآوری شد، یادآوری از نارنجی و بهترین وبلاگ نویس های ایران که هنگام نوشته شدن این متن 10 روزه بدون اعلام دلیل و دادگاه و حق وکیل و غیره بازداشت هستند و اعلام خجالت برای همه کسایی که بهشون ربط داشت ولی حتی یک کلمه حرف نزدن تا نکنه 1 در 1,000,000 مشکلی براشون پیش بیاد و اعلام شرم بزرگتر برای کسایی که این چیزها رو فرصت میبینن. شریف نبودن یک انتخابه، پس اگر تصمیم گرفتیم کاملا ساکت باشیم، حداقل یادمون باشه که موقعی که میشد حداقلی از شرافت رو نشون داد ساکت بودیم. و از اونجایی که رادیو گیک رادیوی ناله نیست و معتقدیم موفقیت و شادی و هم پیوندی خیلی محکم دارن، بخش تبریک ها و تقویه ها رو با یک تبریک عالی ادامه میدیم. تبریکمون رو میگیم به گروه USB که بالاخره بعد از 20 سال قرار شکل این پورت رو عوض کنن تا ما مجبور نباشیم برای وصل کردنش اول اینوری بزنیم، بعد بالا پایینش کنیم اونوری بزنیم، بعد دوباره برگردونیم همون مدل اولی بزنیم و بره تو. این اطراف واقعا خبر خوبی نبود برای شاد بودن، ولی برای ادامه راه همین هم خوبه. لبخندی هم داریم برای حسن حسینی و MHGH عزیز با اون کلاه باحالش که روی توییتر نسبت به خبر انتشار رادیو ابراز شادمانی کردند. و در نهایت تبریک به بچهای زوزه از جمله محمد که نسخه جدیدشون 2 هفته قبل منتشر شد. شاید تعداد طرفدارهاتون کم باشه، ولی همه میدونن که یک KDE عالی دارین، یک مدیر بسته توانمند و کاربردی و قوی و از اون مهمتر به نظر من یکی از زیباترین لوگوها و آرتورک ها و باحالترین کامیونیتی رو. به افتخار نسخه جدیدشون این آهنگ جدید رو خوندن، مبتنی بر روباه چی میگه، What Fox Says، اسمش هست آفتاب پرست چی میگه. گوش بدین تا بریم نامه ها.
Snakes go hiss, owls go hoot, horse goes neigh, and pigeons poop. Lions roar, sheep goes baa, and the platypus goes ugh. Geese honk, and piggies oink, and the chimps go ah ah ah. But there's one sound that no one knows. What's the chameleon say?
تو بخش نامه هایی که نوشته، نمیدونم داری جان این سوال مرتبطه یا نه، مشکل ما اینه که چند ماه پیش که بحث کاندیداتوری خیلی داغ بود، در کمال ناباوری دیدیم که اسم من و دوستانم دانشجوهای پیام نور توی لیست استقبال کننده های یکی از کاندیداها بوده. لینکش هم فرستاده با 1,000,000 تا اسم. جالب ترش اینه که روحمون از استقبالی که از جانب ما صورت گرفته خبر نداشت. چند روز پیش هم خانومی با هم تماس گرفت و در مورد اینکه مؤسسه‌شون برای دانشجوی رشته کامپیوتر برنامه‌هایی داره و اونا رو با محیط کار آماده می‌کنه صحبت کرد. و طبق تحقیقاتی که کردم با مهندسی اجتماعی قویشون توی جلسه حضوری که انجام میدن افراد رو مجاب به استفاده از کلاس‌هاشون می‌کنن. بحث سر اینه که اینا بازم اطلاعات دانشجوها رو از طریق دانشگاه به دست آوردن. آیا دانشگاه‌ها چنین اجازه‌ای رو دارن که اطلاعات ما رو بدون اجازه در اختیار هر کسی که دوست دارن قرار بدن؟ و این چنین رفتاری توی کشورهای دیگه هم مرسومه؟ جواب اینه که مطمئناً نه، همچین اجازه‌ای ندارن. شما وقتی اطلاعاتی به دانشگاه میدین مربوط به دانشگاهه. حق نداره به عنوان درآمد اونو به یکی بفروشه یا به عنوان پسرخاله بازی به یکی بده. ایمیل بعدی هم داریم با اسکرین شات یکی از دانشجوهای دانشگاه تبریز علوم پزشکی که پینگ سایت سفارش غذاشو فرستاده که اصولا پینگ نمیشه و پکت لاست میده. امیدوارم بچه‌هاش از گرسنگی نمرده باشن و ادمینش منابع کافی بگیره و زودتر سایتشون رو پایدار کنه. اگه فیگور اینا میان که کار رو روی اینترنت انجام بدیم، منطقا باید اینترنت معقولی داشته باشیم. و یه ایمیل طولانی هم داریم، در واقع طولانی نیستش، خیلی لینک داره، من لینکاشو براتون میارم، از حسین بوخاسین. به چنین چیزی بوخاسین، امیدوارم درست بگم. گفته که سلام جادی، خوبی؟ اگر برای رادیو گیک مناسب میدونی، شرکت ادوبی یک عمری با فرستادن نرم افزارهای غیر امنش مثل آکروبات و بعد از اون فلش پلیر و غیره امنیت کاربرهاش رو نقض میکرد و همیشه با اکسپلویت های مختلفش مورد توجه نفوذگرا بود. اما انگار این هم براش کافی نبود و اخیراً دیتابیس های کاربراش رو در اختیار مهمونهاش قرار داده. البته مثل همه شرکت های بزرگی که قبلا اتفاق براشون افتاده، از جمله یاهو و غیره، علاوه بر استفاده از الگوریتم های ضعیف، پیاده سازی بدی هم داشته. حالا ما هم همینطوری منتظریم که یکی بالاخره همه پسورد ها رو کشف کنه. امیدوارم اتفاق نیفته. نه واقعا چرا این شرکت ها این هنر رو میزنن؟ و میریم سراغ بخش آخر. فرمون رو میدین دست مجتبا برامون از چیزهایی بگه که توی بازار پایتخت دیده.
سلام به همه شنوندگان رادیو گیک، مجتبا هستم با یه مطلب گیک پسند در خدمت شما هستم. بذارید مطلب رو اینطور شروع کنم. کیا دوست دارن روز تولدشون یه دونه درون کادو بگیرن؟ بله، درون، چیزی که به تازگی فروشش توی بازار ایران شروع شده. خدمت دوستان عرض کنم که چند وقت پیش توی رادیو گیک و توی کیبورد آزاد یه مطلبی منتشر کرد جادی، یه کانسپت خیلی جالب بود در مورد ساخت درون پهپاد یا همون پرنده هدایت پذیر از دور. که با یه سری ابزارات خیلی ساده میشد اونا درست کرد و گویا کسایی که توی ترکیه بودن این ابزار ساخته بودند و دوربین روش نصب کرده بودند و از اقدامات پلیس توی نارامی های ترکیه ازش استفاده کرده بودند. خب چند وقت پیش من از جلوی مجتمع پایتخت رد می شدم، یه منظره خیلی جالب دیدم. همون ایده که چند ماه پیش منتشر شده بود به صورت صنعتی تولید شده بود و پشت ویترین یکی از مغازه ها بود. شما میتونید برید و بخرید و استفاده کنید. خب نکتش چیه؟ این دراون که فروشش آزاد هست و میتونن مغازه ها بفروشند با قیمت حدود 2.5 تا 2.600 2.600.000 تومان، یه سری امکانات جالب داره. تا 300 متر برد داره، میتونید دوربین گوپرو روش نصب کنید، یه دونه اپلیکیشن شما روی گوشیتون نصب میکنید و میتونید تنظیمات دوربینی که به این وصل هست و از طریق اپلیکیشن گوشیتون انجام بده. سیستم جی پی اس داره، میتونه خودش رو توی یک نقطه در تعادل حفظ کنه، حتی اگر باد بیاد، حتی اگر در شرایط نامساعد جوی باشه. 10 متر بر ثانیه سرعت پرواز افقیشه و 6 متر بر ثانیه هم پرواز عمودیشه. 15 دقیقه میتونه پرواز بکنه. اما خیلی جالبه، کارهای خیلی قشنگی روی این پرنده انجام شده که مثلا برای استفاده در شب شما اگر پروازو ممکنه گم بشه توی تاریکی شب، اومدن چند تا چراغ LED زیرش تعبیه کردن. اگر در حین پرواز شما زمان از دستتون بره و باتری این پرنده کم بشه، خودش سیستم سیف لندینگ داره. و این مدلی که بهتون گفتم با قیمت حدود 2500 به صورت آزاد فروخته میشه، اما یک مدلی هست به نام مدل فانتوم 2. این فانتوم 1 بود که گفتم. فانتوم 2 تا 2 کیلومتر برد داره، میتونید از هر جا کنترلش بکنید شما و 40 میلیون تومان پولشه. اما باید از موادی مربوط، حالا نمیدونیم واقعا در قانون پیش بینی شده که چه قسمتی باید مجوز استفاده از پهپاد رو صادر کند. نمیدونم، نیروی انتظامی اینا باید ببینیم اصلا کجا باید مجوز بگیرید. ولی اگر مجوز بگیرید شما میتونید برید با 40 میلیون تومان پول اینا بخرید و استفاده بکنید. چند نکته داره این موضوع، یکم بریم در اعماق. یک، این که به چه سرعت این ایده تقویت شد، به شرکت واگذار شد، به تولید صنعتی رسید و الان داره توی بازار مختلف دنیا فروش میره و وارد کشور ما هم شده. توی مجتمع پایتخت شما میتونید ببینید. و خب خیلی جالبه ارتباط بین ایده پردازی و ایده پذیری که ممکن توی شرکت ها باشه، یا اصلا شاید اون کسی که این طرح ابداع کرده خودش یه شرکت داده، هیچ کس نمیدونه. نکته دوم این که حالا که این پهپاد، یا اون چیزی که توی اینترنت ایرانی ها ترجمه کردن، نوشتن هلیکوپتر چهار پره، اینجور قشنگ تره. کسی نمیگه پهپاد، پهپاد یه معنی امنیتی و ضد آمریکایی ضد استکباری رو میرسونه، اما هلیکوپتر چهار پره خیلی خوشگلی میشه، شبیه اسباب بازی. این که چه کسی قرار از این استفاده بکنه و چه استفاده بکنه، این هم جای سوال هست. برای چه مقاصدی مورد استفاده ممکنه قرار بگیره؟ شرکت تولید کنندش اومده یک مسابقه عکاسی و فیلم برداری گذاشته، گفته برید از مناطق زیبای دنیا در زاویه هایی که شاید هیچ وقت در دسترس نباشه عکس بگیرید، فیلم برداری بکنید برای ما بفرستید و در این مسابقه ما شرکت کنید. یعنی یک جورایی هم تبلیغ محصولات خودش رو میکنه و هم به کاربرش میگه که چطور از این استفاده بکنه. کار خیلی جالبیه. نکته سوم این که اگر در کنار هزار وسیله دیگری که به صورت قاچاق وارد کشور میشه، اون مدل 40 میلیون تومانشون وارد کشور بشه، چه اتفاقی میفته؟ باید اینم در نظر بگیریم. نکته چهارم این که چند وقت پیش ما یک فیلمی میدیدم، یه جمله خیلی قشنگ توی این فیلم توی یکی از دیالوگاش بود، میگفتش که من انگلیسیش هم میگم: The difference between ordinary and extraordinary is just a bit. این دقیقا همینجا صدق میکنه، یعنی اون ایده‌ای که به صورت خام بود ولی ایده خیلی جالبی بود، خیلی کریتیو بود، اومدن یه مقدار بیشتر روش کار کردن، یه سری امکانات دیگه بهش اضافه کردن و یه محصول خیلی قشنگ درست کردن. واقعا اگر ما یک ایده یا داشته باشیم با یک ذره کار بیشتر، به نظر من میتونیم خیلی محصول جذابتری رو تولید بکنیم. و اما نکته آخر، یه پیشنهاد دارم، جادی هم اگر موافق باشه یه مسابقه بذاریم با استفاده از ابزار ساده‌ای که داریم. مثلا من تو ذهن خودم کولپد لپتاپ بود، با استفاده از فنایی که داره حالا یک تغییراتی روش بدیم، یه مسابقه طراحی پهپاد بذاریم، ببینیم ایده ها به چه صورته. خیلی ممنون که به مطالب بنده گوش کردید، امیدوارم همیشه گیک های به روزی باشید. خدا نگهدار.
موسیقی آخر رو هنوز نمیدونم چی پخش خواهم کرد، فردا حین ادیت تصمیم میگیرم، اسمش رو تو شونوت ها میذارم، ولی این رو میدونم که میسپرمتون به شادی و خوشحالی و خنده تا شماره بعدی رادیو گیک. با ما باشین، پر انرژی.
see clearly, it's you I'm looking for. All of my days. So a smile, I know I'll feel this loneliness no more. All of my days. For I look around me, and it seems you found me, and it's coming into sight. As the days keep turning into night, as the days keep turning into night, and even breathing feels alright. Yes, even breathing feels alright. Now even breathing feels alright. Even breathing.